سلام مجدد میکنم رفقای عزیز. بعد از مدت ها بالاخره فرصتی شد برای اینکه سر تحولاتی که در حال حاضر با شتاب فراوانی در منطقه خاورمیانه و در رابطه بین ایران و آمریکا در حال وقوعه یه گپی داشته باشیم، صحبتی داشته باشیم. خب این البته صحبتیه که ما خیلی وقت پیش باید انجام میدادیم، این بحثا رو، خب یا اینکه به شکل نوشتاری یا به شکل گفتاری باید این خیلی وقت پیش این صحبت ها میشد، ولی خب هم شتاب تحولات و هم میزان به اصطلاح نیرو و توانایی و بعد مسائل و مشکلات دیگه، خب بالاخره اجازه نمیده که آدم بتونه این واکنش به موقع نشون بده به این تحولات. در هر صورت خب من خیلی کوتاه از به اصطلاح چیز شروع میکنم، از اینکه فقط اشاره بکنم به این تحول همین چند روز اخیر و این زدن موشک، یعنی زدن اون پهپاد آمریکایی و اینکه و تحولات سیاسی که بعد از اون اتفاق افتاد، سقوط این پهپاد و یعنی اون حمله سپاه پاسداران به اون پهپاد و واکنش‌های بعدیش که از یک طرف شما می‌دیدید که انگار که مثلا کل خاورمیانه و منطقه و اینا در آستانه یک به اصطلاح جنگ خونین و وحشتناک قرار داره، از یک طرف دیگه می‌دیدید که حرکت ها و تحولاتی که داره چیز میشه مثل یه کمدی به نظر میرسه، به خصوص واکنش هایی که توی از جانب آمریکا تو این مدت بود و اینا، این یه کمدی بود. خب موقعی که اون پهپاد سرنگون شد، خب پهپاد اولا بگم همین رو، به نظر من اینطوری نبوده که اون پهپاد مثلا فرض کنید رفتن برای اینکه چیه، برای اینکه تست کنن یا مثلا فرض کنید اشتباهی رفته اون طرف ها و اینا، من به نظر من اینطوری نبوده. به نظر من کل این ماجرای قدرت نمایی بوده و اون بخصوص با اون ترکیب، یعنی یه پهپاد رو فرستادن، اونم مدرن ترین پهپاد رو فرستادن و گرون ترین پهپاد رو، و بعدش هم همراه باش یه هواپیمای جاسوسی مثلا با سرنشین رو که با 38 نفر سرنشین به عنوان همراه باش فرستادن و خب ریسک بالایی رو اینا رفتن پاش، برای اینکه به نظر من اینا کاملا مطمئن بودن که هیچ اتفاقی نمیفته و اینجوری یه زهر چشمی هم میگیرن از جمهوری اسلامی و اینا، و خب قضیه برعکس شد، محاسباتشون برعکس بود. به هر صورت اون چیزی که اتفاق افتاده، خب اینجا یه چیزایی بسیار ساده ای اتفاق افتاده که این چیزای ساده اون وقت سوالای بزرگی رو با خودش طرح میکنه. اولا این یعنی اتفاقی شما مقایسه کنید با برخوردهایی که توی دریای جنوب چین داره واقع میشه، یا مثلا فرض کنید هفته گذشته، توی همین هفته گذشته بود، مانوری که اون ناو آمریکایی، ناوشکن آمریکایی در مقابل ناوشکن روسی داده و به طور خطرناکی بهش نزدیک شده، در دریای چین به طور مرتبی اینا دارن تجاوز میکنن به حریم هوایی به اصطلاح جزایری که چین ادعای مالکیتشو داره و اصلا جواب نمیدن، اصلا پاسخ به اصطلاح اون چیزای چین، هشدارهای چینی حرفا رو نمیدن و عین خیالشون هم نیست. خب اینا که مسئله نیست، مسئله اینه که نه چین و نه روسیه، هیچ کدومشون یه همچین برخوردی رو نمیکنن و در واقع شما در تمام این 20-30 سال اخیر، شاید بشه گفت حتی بعد از جنگ ویتنام، یک چنین چیزی، یک چنین اتفاقی برای آمریکا نیفتاده بود که یه دولتی بیاد و خیلی راحت یکی از به اصطلاح مایملک‌های دولت آمریکا رو خیلی علناً رسماً به عنوان یه دولت، نه به عنوان فرض کنید یه گروه ناشناخته، یک زیرزمینی مثلا تروریستی اسلامی یا غیر اسلامی، بلکه به عنوان یه دولت بیاد این رو مورد حمله قرار بده و بزنتش. این اتفاق خب خود همین اتفاق کم سابقه است، بی سابقه است، یا اگر نگیم بی سابقه است، لااقل کم سابقه است. من چیزی رو نمیدونم که مشابه یه چنین اتفاق بوده باشه. نکته بعدی این که واکنش آمریکا هم به این قضیه بی سابقه است، یا اگر باز نگیم که بی سابقه است، لااقل کم سابقه است، ولی من باز هم از این سو هم همچین واکنشی رو من نمیشناسم. یعنی آمریکا یه هواپیمای پهپاد مدرنش ضربه خورده، سرنگون شده، خب هم وجهش نابود شده، خیلی لطمه سنگین دیده و هم خیلی روشن نتایج بیزینس خیلی روشنی هم داره. تکنولوژی آمریکایی الان مدت هاست، تکنولوژی نظامی آمریکایی الان مدت هاست از جانب مثلا مشتریانشون مورد انتقاده و حالا دارن میبینن که آقا جان یه دونه با یه موشک، با یه موشک مدرن‌ترین پهپاد اینا سرنگون شده. خب این خسارت بسیار بسیار بزرگیه به آمریکا. ولی خب انتظار همه هم این بود که آمریکا ظرف همون چند ساعت اول واکنش خیلی سنگین نشون بده. این انتظار همه بوده در واقع. انتظار عمومی این بود یا این الگوی بسیار رفتاری آمریکا توی همچین مواقعی بود. ولی نه تو اینجوری مواقعی، حتی تو مواقعی بسیار کوچیک‌تر، یعنی مواقعی که چیه اصلا هیچ کدوم از به اصطلاح نیروهای آمریکایی هیچ آسیبی هم نمی‌دیدن، ولی به علت مثلا فرض کنید پروپاگاند رسانه‌های اصلی یه واقعی رو اینا بهانه می‌گرفتن و ظرف چند ساعت اون وقت حملات متقابل موشکی و این حرفا رو سازمان می‌دادن و می‌زدن. این دفعه این کار این اتفاق نیفتاد. نه تنها نیفتاد، حالا بعد از چند روز ما داریم میبینیم اخباری میاد مبنی بر این که خب صرف نظر این که ما آماده ایم برای مذاکره ولی فقط بمب اتمی نباشه، یا حالا لابلاش هم مثلا فرض کنید یه چیزایی هم میگن که بله مثلا موشک بالستیک هم نباشه، ولی خب تو تمام این مدت اخیر شما وقتی نگاه بکنید مضمون اصلی پروپاگاند کابینه ترامپ، خود ترامپ اینه که مثلا اون بمب اتمیه، ایران نباید اتمی باشه، ایران نباید اتمی باشه، ایران نباید اتمی باشه، طوری که بسیاری از مفسرین خود آمریکایی دارن میگن بابا اینکه برجام که همین بود که آخه چی داری بگی تو که ایران نباید اتمی باشه، اتمی باشه اینکه بود، بنابراین شما چرا دارین این حرف میزنید؟ این یه طرف قضیه است. طرف دیگه قضیه اون وقت خب کجا تا حالا از کی تا حالا اینجوری شه که رئیس جمهور آمریکا بیاد به خاطر سقوط ساقط کردن یه پهپاد و اینکه شما هواپیمای با سرنشین ما رو نزدید از یه دولتی تشکر بکنه و قدردانی بکنه از اون دولت، اونم دولتی که دولت خصم میشه. خب اینو وقتی در نظر بگیریم با دولت عربستان وقتی مقایسه بکنیم که دولت به اسلام متحدشه و خیلی صراحتا مورد تحقیر قرار میگیره از جانب آمریکا، از جانب همین آمریکا به عنوان گاو شیرده مورد تحقیر قرار میگیره. این ما اگه ما اونجا نباشیم شما ظرف دو هفته مجبورید اون وقت فارسی حرف بزنید، یعنی تحقیری که از جانب آمریکا نسبت به عربستان اعمال میشه وقتی مقایسه میکنید با این طرف قضیه که نسبت به دشمنش داره اینجوری حرف میزنه، اینا وقایع تازه‌ایه، وقایع معمولی نیست. خب این وقایع معمولی رو بالاخره میشه چیز کرد و الان هم هست، الان هم همه جور به اصطلاح راجب این حرف میزنن در مورد و یعنی فوکوسشون میبرن روی شخص ترامپ و نسبتش میدن به شخص ترامپ و خب با تمام مطبوعات و رسانه ها و فرقی هم نمی کنه چپ و راست و همه اینا ژورنالیسم پره از این موضوع که ترامپ چه آدم مثلا فرض کنید دلغکیه، چه آدم بیخودیه، چه آدم لاتیه، چه آدم فلانیه، فلان دیپلمات گفته و اینا هم به عنوان چیزای به اصطلاح مراجع معتبر در نزد مفسرین به کار گرفته میشه که بله فلان دیپلمات گفته که این آدم لاتیه، خب غلط کرده ببخشید، خب به همین سادگی چون فلان دیپلمات گفته این آدم لاتیه که پکه نمیتونم تحلیل کنم که رفتار آمریکا رو در مقابل یه همچین وضعیت بحرانی به این نسبت بدم که رئیس جمهورش لاته یا رئیس جمهورش مثلا چیزه. رئیس جمهور خب ترامپ معلومه، ترامپ مشخصات ویژه‌ای داره که این مشخصات ویژه رو هر کسی دیگه‌ای نداره. خب من اول قضیه هم گفتم این واقعه مثل یه تئاتر کمدی داره به نظر میشه، جلوه‌گر میشه و بازیگر اصلی این تئاتر کمدی هم خود ترامپه، ولی این کمدی اون وقت یه بار تاریخی داره به نظر من. یعنی اون چیزی که ما داریم میبینیم شاید بهترین اتفاقی بوده که میتونست بیفته به نوعی. شما فقط تصور بکنید هیلاری کلینتون میومد و جای ترامپ مثلا فرض کنید هیلاری کلینتون بود، این بحث میشه گفت خب اگر هیلاری کلینتون بود از برجام خارج نمیشد. بله میشه این رو گفت، اگر هیلاری کلینتون بود از برجام خارج نمیشد. ولی اشتباه اگر فکر کنیم که اگر هیلاری کلینتون رئیس جمهور می بود رابطه با ایران به اینجا نمی کشید، چون مسئله اساسی خود برجام نبود و نیست. مسئله اساسی اینه که اینا برای، یعنی مسئله اساسی خاورمیانه است و مهار ایران، ایران رو باید اینا بکنن توی یه قوطی که از اون قوطی نتونه در بیاد تو خاورمیانه. این مسئله اصلیه و این رو اون وقت هیلاری کلینتون خیلی با جدیت بیشتری دنبال میکرد و ما به همین نقطه میرسیدیم، خیلی هم شاید زودتر میرسیدیم به همین نقطه. ولی مسئله اینه که اگر با هیلاری کلینتون ما به این نقطه میرسیدیم، اون وقتی این کمدی هم نبود، یعنی همین کمدی که الان ما در جلوی چشممون میبینیم، این کمدی هم نبود. یکی از راول ایلگاری میجر هست، اون قبلا هم یک دو تا مقاله ما ازش ترجمه کردیم توی وبلاگ اتوماتیک ارت. اون خب یه چیز خیلی خوبی نوشته که واقعا بدبخت آمریکا که صلح طلب ترین آدمش همین ترامپه. یعنی این یه حقیقتی رو داره میگه توی در رابطه با مثلا هیئت حاکمی آمریکا و اون استبلیشمنت آمریکا و اینکه وضعیت تو این استبلیشمنت آمریکا چه جوریه، که این صلح‌جوتری نشونه. میخوام بگم اگر غیر از ترامپ کسی دیگه بود، ما تو همین وضعیت میبودیم و این وضعیت اون وقت وضعیتی بسیار بدتر میبود به نظر من تا وضعیتی که ما امروز توش هستیم در رابطه با این مسئله. حالا با همه این اوالات، نکته‌ای که برای ما مهمه، برای ما به نظر من اهمیت اساسی داره، فقط این نیست که حالا تحولات این واقعه نسبت به قضیه درگیری‌های داخل خلیج فارس و تنگی هرمز و اینا از نقطه نظر نظامی و توازن قوا اینا چی میشه چی نمیشه، مهم شناختن این لحظه تاریخی کنونیه و اینکه چه چیزایی داره جابجا میشه، چه چیزایی داره اتفاق میفته. به نظر من یه خورده لازمه که ما یه برای که از این تا این سطح از به اصطلاح سطحی نگری تحلیلی تنزل نکنیم که تحولات بزرگ تاریخی رو ناشی از دیوانگی یا نبوغ این یا آن سیاستمدار بدونیم، که همه اینا میتونه سر جای خودش هم نقشای معینی رو میتونه البته ایفا بکنه. خب بالاخره شما نمیتونید پیروزی های مثلا فرض کنید ارتش فرانسه دوران ناپلئون رو بدون نبوغ نظامی ناپلئون نمیشه توضیح داد، بالاخره اون نبوغ رو هم باید در نظر گرفت. ولی پیش از اینکه اون نبوغ و بیش از اینکه اون نبوغ وارد برای تحلیل مورد استفاده قرار بگیره، بیش از اون میبایستی توان اون بورژوازی تازه نفس فرانسه در به هم ریختن مثلا اون نظم فئودالی اروپا، اینه که میبایستی مثلا نقطه عزیمت تحلیل ما قرار بگیره و نه نبوغ ناپلئون. نبوغ ناپلئون رو بر بستر اون میشه چیز کرد. بدون انقلاب، فهمیدن انقلاب 1789 فرانسه، شما نمیتونید اصلا راجع به نبوغ ناپلئون اصلا حرف بزنید. میتونید البته میتونید حرف بزنید، ولی نتایجی که ازش میگیرید نتایج بیخاصیتی خواهد بود. همون تاریخ نگاری سنتی خواهد بود که کل تاریخ رو بر اساس اراده افراد و تمایل افراد مثلا چیز میکرد. چون سلطان حسین ضعیف بود مثلا، بله صفویه نابود شد، و چون فلان شاه قوی بود، نادر شاه مثلا چون قوی بود ایران قوی بود. یعنی اینا چیزاییه که به درد تحلیل ما نمیخوره. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که ما بالاخره این قضیه رو بشناسیم که تو چه لحظه تاریخی داره اتفاق میفته و تأثیراتش تو آرایش قوا چیه، کوتاه مدت چه خواهد بود و دراز مدت چه خواهد بود. من سعی میکنم تا حدودی به این نزدیک بشم، هرچند ممکنه بحثی که ارائه میدم چندان به اصطلاح جامع نباشه، با این حال سعی خودم میکنم. ببینید به نظر من این تحولات توی اونجا و این واکنش هایی که ما داریم میبینیم، همینایی که من اشاره کردم و اینا، پیش از اون که و بیش از اون که در خود این لحظه کنونی، در بازیگران این لحظه کنونی شما این واکنش رو جستجو بکنید، که البته میگم، باسم میگم جایی بالاخره به این بازیگران هم باید بپردازادن، باید باز کنه برای این بازیگران در این تحلیل. ولی پیش از اینکه آدم وارد این سطح از تحلیل بشه، به نظر من اون بستر تاریخی معینی رو که این توش داره واقع میشه، اون رو باید به اصطلاح بیشتر خم شد روش و بیشتر شناختش. برای این بحث ما بذارید من از یه چیزی شروع بکنم که من قبلا هم یکی دو بار راجبش حرف زدم توی صحبتامون، اینو اشاره کردم، شاید هم تو نوشته هم نوشته باشم، ولی اینجا باز میخوام خیلی مایلم از اون شروع کنم. اون چیزی که من میخوام ازش شروع کنم مقاله از زیبگنیو برژینسکی، مقاله که در سال 2016 دسامبر یا نوامبر 2016 مدت کوتاهی قبل از مرگش این مقاله رو نوشت. نوامبر 2016. و بعد البته چیز تاریخ نگارشش مثل که آوریل 2016 بوده، ولی توی یه جایی چاپ شده که تاریخ نشرش نوامبر 2016 است. تو اونجا برژینسکی بحثی رو، برژینسکی خب بذارید مقدمش که راجع به معرفی خود برژینسکی که لازم نیست آدم چیزی بگه، ولی لااقل یه نکته رو باید اشاره کرد، با اونم اون کتاب به اصطلاح شطرنج بزرگ برژینسکیه که اگر اشتباه نکنم تاریخش الان دقیقا یادم نیست، اواسط دهی 70 نوشته بود و تو اون کتاب اون وقت به اصطلاح توی طراحی استراتژی آمریکا رو برای قرن آینده بحثشو کرده بود و تو اون کتاب اون تز پایه‌ای و اساسی رو مطرح کرده بود که آمریکا به سلام امپراتور قرن آینده باید باشه و میتونه باشه و هست اصلا و میتونه باشه و اینو باید گسترش بده و برای قرن آینده، تمام قرن آینده باید این امپراتوری رو تثبیت کنه. و اونجا اون وقت خیلی مفصل با جزئیات نقشه به اصطلاح این رو طرح کرده بود، این استراتژی این رو که چگونه میبایستی آمریکا یه همچین موقعیت امپراتوری رو داشته باشه در سطح جهان و کل مثلا پکس امریکانا یعنی اون نظم آمریکایی رو در سرتاسر جهان مسلط بکنه برای یک قرن. عنصر کلیدیشو بحث کرده بود در موردش و گفته بود که عنصر کلیدی این پکس امریکانا سلطه بر اون به قول آلمانیا لند مسه، یعنی اون تو انبوه زمینی یوراسیا است. انبوه زمینی یوراسیا یعنی که از اون ولادیوستوک شروع میشه تا میرسه به مرزهای اروپا، یعنی که از جنوبش هم وقت به چین و به این اینا میرسه. خب و اونجا اون بحث مطرح کرده بود که هسته این یوراسیا هم روسیه است. یعنی چی؟ یعنی که آمریکا اگر بخواد برای قرن آینده مسلط باشه، بایستی بر روسیه مسلط بشه. یعنی اون یوراسیا رو باید تحت کنترل داشته باشه و روسیه رو میبایستی به عنوان یه دولت مقتدر جلوی روسیه رو به هر قیمتی هست باید بگیره. خب برای که روسیه میتونه که اون دولت مقتدری بشه که این یوراسیا رو مانعش بشه که آمریکا بهش تسلط داشته باشه. خب از همینجا اون وقت شما به استراتژی‌های دیگه میرسید در مورد از برگردید دوباره همون موقع. خب برژینسکی هم طراح اون استراتژی مجاهدین افغان برژینسکی بود دیگه، اون باتلاق افغانستان برای شوروی درست کردن طراح یعنی استراتژیش برژینسکی بود. و بعد به سیاست‌های دیگه میرسید در مورد به اصطلاح تقویت جنبش‌های اسلامی تو کشورهای آسیای میانه و قفقاز، کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی، و بعد همینجوری ادامه بدیم به جنبش‌هایی که بعداً همینجوری ادامه پیدا می‌کنه، بعد از فروپاشی دیوار هم ادامه پیدا می‌کنه و با گسترش ناتو و این حرفا، همین این روالیه که بالاخره بر همین بستر ادامه پیدا می‌کنه. حالا برژینسکی، بنابراین شما نمیتونید به هیچ وجه نمیتونید به برژینسکی اتهام این رو بزنید که این آدم آدمی بوده که مثلا فرض کنید پرو روس بوده یا دوست داشته روسیه رو یا غیر او اینا. پرونده از این نقطه نظر پرونده بسیار بسیار داخل گیومه پاکی داره ایشون، یعنی از هر گونه سوء زنی در این زمینه مبراست ایشون. خب سر پیری آخر سر، قبل از اینکه چند ماهی قبل از اینکه بمیره، او این مقاله رو نوشت که به سمت یک به اصطلاح تجدید آرایش گلوبال، از عنوان مقالشه. جالب اینه، من قبلا هم این رو اشاره کردم ولی الان میخوام اینو بیشتر از اون چیزی که قبلا اشارات و کوتاهی بهش داشتم بیشتر میخوام تمرکز کنم روش. جالبش اینه شما این مقاله رو وقتی میرید، خب این مقاله در یک سایت امریکن اینترست هست، خب و اگر بذارید سرچ کنید این مقاله رو toward a global alignment، خب یعنی به سمت یک به اصطلاح تجدید آرایش جهانی یا گلوبال، شما این مقاله رو اگه سرچ کنید میبینید که کمتر جایی اثری از این مقاله هست. یعنی مقاله اصلا با سکوت روبرو شد، کاملا با سکوت روبرو شد. این همون برژینسکیه که هر نوشتهش و هر سخنرانیش خب موضوع بحث دانشگاه ها، اساتید، اکادمیکرا، روزنامه ها، ژورنالیست ها و غیره و غیره قرار میگرفت. این آدم چند ماه قبل از که بمیره در واقع در اوج به اصطلاح پختگی سیاسی خودش یه مقاله‌ای رو می‌نویسه. مدتی کوتاهی قبل از اون مقالاتش، صحبتاش در مورد اوکراین گل سرسبد تینک تنک ها بود، موضوع بحث تینک تنک ها قرار می‌گرفت، ولی ایشون یه مقاله‌ای رو می‌نویسه که این مقاله اصلا مسکوت میمونه و کمتر جایی رو می‌زنه. چرا؟ موضوع مقاله چی بود؟ موضوع مقاله این بود که بحث میکنه، میگه دا تاریخ بشر هیچ وقت یک امپراتوری مثل امپراتوری آمریکا مسلط بر کل بشریت رو نداشته، میگه در هیچ دوری از تاریخ بشری نبوده و این میگه اتفاقیه که یک بار در تاریخ بشر افتاده و بعد از جنگ جهانی دومی اتفاق افتاده. میگه نزدیک، میگه انگلستان به همچین وضعیتی نزدیک شد، منتها دو جنگ اول و دوم جهانی منابع انگلستان رو به شدت به خود اختصاص داد و تضعیف کرد انگلستان رو، و مهمتر از اون در دل این دو جنگ خب رقیبی سر بلند کرد که اون رقیب آمریکا باشه، رقیبی سر بلند کرد که از منابع و قدرت کافی برای این برخوردار بود که مثلا سلطه بر کل جهان رو به دست بگیره، و این اتفاق افتاد بعد از جنگ جهانی دوم. و بعد از جنگ جهانی دوم میگه قدرت آمریکا به طور مداوم تو نیمه دوم قرن 20 افزایش یافت، به طوری که این قدرت تبدیل شد به قدرت مسلط بر جهان، یعنی دامینانت بر جهان. این قدرت مسلط خب حالا دلایلش میشه که بالاخره چیا باعث شد، هم قدرت نظامیش، هم قدرت مالیش، هم قدرت تولیدیش، همه اینا. خب اساس بحث اینه که از همین جام شروع میشه در واقع بحثش، که ایشون چند تا محور رو میشوره که میگه با این چند تا محوری که میشوره میگه که این دوره داره تموم میشه و در واقع میگه تموم شده است. در قسمتی از این نوشته اون چند محوری که میشوره، حالا اون چند محور رو فقط خیلی خلاصه من اشاره بکنم همینجا. اون چند محوری که اشاره میکنه، یکیش خود آمریکاست، و دومیش چینه، عروج چینه، بعد سومیش روسیه است، که بحثش اینه که میگه روسیه برای اولین بار در تاریخ به عنوان یک دولت ملی داره شکل میگیره، یه دولت ملی توانا. این سومیشه. بعد چهارمیش در مورد اروپاست، که اینجا از یه زاویه دیگه داره بحث میکنه به این که چیه اروپا دیگه اون قدرت به اصطلاح چیز نخواهد بود، اولا قدرت درجه یک نخواهد بود، این بحث رو داره میکنه، و ثانیان این که اون قدرتی که آمریکا میتونسته بعد از جنگ جهانی دوم ازش حمایت بکنه، یعنی رو حمایتش حساب بکنه و با حمایت اون برنامه هاش و نقشه هاش پیش ببره، اون هم نخواهد بود. حتی این خیلی عجیبه که ما این روزها و این چیزها یه همچین چیزهایی هم داریم میبینیم واقعا. و پنجمیش هم اون وقت چیه؟ به جهان اسلام میپردازه، و بحث جهان اسلامش اون وقت چیه؟ اون دشمنی و خصومتی که در جهان اسلام وجود داره، و این بحث رو اون وقت گره میزنه به تاریخ کلونیالیستی غرب، و تو بستر اون تاریخ کلونیالیستی غرب این بحث رو میبینه. و اونجا میگه که چیه، اونجا فاکت ها و آمارهای بسیار بسیار تکان دهنده و وحشتناکی هم میده، از جمله این که میگه آقا جان، میگه تو 200 سال اخیر ما، یعنی کلونیالیسم غرب، میگه ما خیلی جنایت کردیم، وحشتناک ما جنایت کردیم. اینا رو حرفای چیزه، حرفای بژینسکیه. میگه ما غرب وحشتناک میگه جنایت کردیم، میگه 90% جمعیت آستکا و اینا رو میگه از بین برده غرب، در مورد سرخپوستا همینو میگه، در مورد همه همینجوری مفصل اینا رو بحث میکنه. برسات عنوان نتیجه ایشون به نقطه ای میرسه و اون نقطه هم اینه که اجازه بدید همین، بله، اون نقطه هم اینه، میگه که خب این چیزه، میگه در قرن بیستم آمریکا به یه همچین موقعیتی رسید و موقعیت دامینانت یا مسلط بر، یعنی گلوبال پاور، قدرت جهانی مسلط بر کل جهانی بوده و این قدرت رو میگه گریت بریتانیا یا بریتانیای کبیر امپریال هم هیچ وقت بهش نرسید. خب اون وقت بعدش میگه این عصر داره الان به پایان میرسه. میگه که در حالی که هیچ دولتی، هیچ قدرتی در آینده نزدیک به قدرت اقتصادی و مالی آمریکا، به برتری، یعنی در واقع سوپریوریتی، برتری مالی و اقتصادی آمریکا نمیتونه نزدیک بشه، یعنی در این میگه، این میگه همینجا این سرجاش میمونه، اما سلاح‌های جدید میتونن به سرعت این وضعیت رو عوض کنن، این وضعیت رو تغییر بدن و دولت‌هایی میتونن رشد بکنن با سلاح‌های جدید که این دولت‌ها با این سلاح‌های جدید قادر باشن آمریکا رو شکست بدن. و اون لحظه‌ای که میگه این اتفاق بیفته، این نظم جهانی به هم خواهد ریخت و کیئوس یا هرج و مرج جهانی جای اون رو خواهد گرفت. و از اینجا به این نتیجه میرسه که میگه این اتفاق داره میفته و ما هیچ راهی نداریم جز این که چیه؟ جز این که تو این وضعیت جدیدی که ما هستیم به تنهایی دیگه ما قادر نخواهیم بود این کارو بکنیم، جز این که با اون دو قطب اصلی قدرتی که هست که اسم میبره دیگه، همون چین و روسیه به عنوان دو قطب اصلی که در حال عروج هستن توی 2016، میگه هیچ راهی نیست جز این که آمریکا با یکی از این دو قطب متحد بشه و اون وقت این سه بازیگر که بهتره اینه که میگه آمریکا با یکی از این دوتا، اصلا دو راهش همینه، راهش اینه که با یکی از این دوتا باید متحد شد، اون وقت این سه بازیگر میگه باید نظم آینده جهان رو شکل بدن و این نظم آینده جهان رو اون وقت حتی در رتبه منطقه خاورمیانه و همه جاها اون وقت میگه که این سه بازیگرن که بایستی به اصطلاح این نظم آینده جهان رو شکل بدن. یعنی آمریکا میبایستی از موقعیت کنونی خودش صرف نظر بکنه به عنوان اون قدرت مسلط بر مناسبات جهانی و به عنوان یک قدرت مهم و کماکان مهم در سازمان دادن به این آرایش آینده ظاهر بشود. این بحث بژینسکی. خب آوریل 2016 درست مقطعی که انتخابات آمریکا داره میره جلو و همون انتخاباتیه که به چیز منجر میشه، به پیروزی دونالد ترامپ و به شکست هیلری کلینتون. همون موقع ما یه بحثی رو داشتیم، فکر میکنم البته داشتیم، نمیدونم، شاید هم درونی صحبت کردیم. همون موقع دونالد ترامپ در جریان کمپین انتخاباتیش اولین به اصطلاح سخنرانی، حالا آکادمیک اسمشو بذاریم یا هر چیزی بذاریم، چون آکادمیک که نیست که این آدم، ولی سخنرانی غیر انتخاباتی، یعنی برنامه‌ای و جدیش رو ایشون در یه مجتمعی میذاره که یعنی یه جمعی کنفرانسی میذاره که این کنفرانس رو سایت نشنال اینترست برگزار کرده. نشنال اینترست اون وقت جز سایت هاییه که خب روزنامه نیست و تینک تانک هم نیست خودش مستقلن، ولی پیوندهای خیلی عمیقی داره با اون برادران معروفه به برادران کاخ و با چند تا از این تینک تانک های بسیار قدیمی که هستن مثل کیتو اینستیتوت و مثل رند کورپوریشن، با این ها هم مثلا پیوندهای چیزی داره. اینها اولین اون موقع اگه یادتون باشه دونالد ترامپ اصلا توی این الیت چیز جایی نداشت، در واقع الیت تمام روزنامه ها همین 98% میشه روزنامه ها و الیت فکری آمریکا خب علیه دونالد ترامپ داشتن صفکشی کرده بودن. خب نشنال اینترست ولی این کنفرانس رو برگزار میکنه و برای اینکه ترامپ اونجا سخنرانی کنه، ترامپ هم میره سخنرانی میکنه، سخنرانی چندان چیزی هم نمیکنه، سخنرانی بسیار خب چیز دندونگیری هم تو سخنرانیش نداشته که اونجا مثلا فرض کن چی بگه چی نگه. ترامپ همینه که ما میشناسیم، یعنی چیز عجیبی نیست که فرض کنید مثلا در یه سخنرانیش بره ایده‌های استراتژیکی رو مطرح کنه و این حرفا، این خبرا نیست. اما همون موقع نشنال اینترست اون وقت بحثی رو مطرح میکنه که یک به اصطلاح استراتژیست یا تحلیلگر استرالیایی این رو نوشته بود، الان اسمش خاطرم نیست، که اون اشاره میکنه به امکان پیروزی ترامپ و میگه این امکان هست که ترامپ پیروز بشه. چون اگه یادتون باشه هیچ کس نمیگفت ترامپ پیروز میشه، همه میگفتن هیلاری کلینتون پیروز شد. اساسا روشن بود دیگه، برای همه روشن بود که هیلاری نخست وزیر رئیس جمهور آینده آمریکاست. ایشون میگه که ترامپ احتمال داره پیروز بشه و این احتمال واقعیه و میگه اگر این پیروز بشه خودتون آماده کنید از الان برای یک سیاست پینگ پونگ جدید. میگه همون سیاست پینگ پونگی که نیکسون در رابطه با چین انجام داد، چیزی مشابه اون رو شما خودتون آماده کنید. که میگه نیکسون رفت و تونست اون دل اون به اصطلاح اوضاع به اصطلاح جهانی متلاطم اون موقع تونست با اون سیاست پینگ پونگش، دیپلماسی پینگ پونگش، تونست با چین نزدیک بشه و چین رو بکشه طرف خودش و تو یه بلوک با آمریکا قرار بده چین رو و این به طور تعیین کننده‌ای در تضعیف اتحاد جماهیر شوروی نقش بازی کرد و فروپاشی آتی اتحاد جماهیر شوروی نقش بازی کرد. این میگه اتفاقی که میتونه با ترامپ بیفته، اما نه چین، نه با چین، بلکه با روسیه. و این میتونه با روسیه یه همچی چیزی رو بنده برای که چین رو این دفعه دفنش کنن. خب این بحث بود که اون موقع میگم هنوز ترامپ انتخاب نشده بود، ولی خب روشن بود. یعنی شما اگر همون موقع نگاه میکردید بحث های ترامپ رو، صحبت های ترامپ رو، چیزایی که به اصطلاح برای اون سخنرانی هایی که میکرد برای این به اصطلاح گلوبالیست ها و بعد برای سیاست خانمان برانداز نمیدونم رژیم چینج و برای علیه همه این چیزا بحث هایی که میکرد، اینا خب روشن بود. در رابطه سوریه به خصوص این اصلا خیلی روشنتر و واضحتر بود که به راحتی ترامپ میومد میگفت و میگفت که نه تنها روسیه، میگفت روسیه رو که میگفت they are doing good job، یعنی خیلی دارن کار خوبی میکنن تو اونجا، دارن این داعش و پایش اینا رو میزنن. بعد گفت من هیچ پرابلمی باش ندارم، اصلا هیچ مسئلهی باش ندارم، اونا دارن خیلی خوب کار میکنن اونجا. حتی از این فراتر رفته بود، میرفت و مرتب میگفت این رو که ما چمونه، ما میخوایم با داعش بجنگیم، اسد هم داره با داعش میجنگه، وقت ما داریم با اسد هم میجنگیم، برای چه داریم این کار میکنیم؟ تو بعضی از سخنرانیاش حتی از ایران اسمی برد به عنوان کسی که داره با داعش میجنگه. خب ما چرا داریم با ایران میجنگیم اون وقت؟ یعنی جهتگیری روشن بود، روشن بود که اینجا یه اتفاقی داره میفته و این اتفاق چیه؟ این اتفاق اینه که به خصوص بعد از اون ماجرای هک ایمیل های به اصطلاح کلینتون که گفتن هک در واقع حکم نبوده و به احتمال زیاد، این رو من تو حاشیه بگم، به احتمال زیاد یعنی به احتمال تقریبا قریب به یقین این ایمیل ها از داخل رفته بودی بیرون و نه اینکه از بیرون هک شده باشه. اون دیگه تقریبا میگم یقینه شاید بگم 99% و به احتمال بیش از 90% کسی هم که این کارو کرده بود همون کسی بود که توی همون سال مدت کوتاهی بعد توی خیابونای فکر کنم نیویورک بود به قتل رسید. یه جوان از به اصطلاح عضو خود کمپین تبلیغاتی کلینتون بوده به اسم ستریچ، که این ستریچ رو تو خیابون کشتند و پلیس نیویورک هم خیلی سریع بعد از یک هفته یا دو هفته پروندهشو به عنوان یه پرونده نامعلوم بست و گفتن که ما نمی‌دونیم که کشته و بستنش تموم شد و رفت و خیلی روشن. اینو خواستم تو حاشیه بگم. به خصوص بعد از این واقعه خب وقتی گفتن که آقا ویکی‌لیکس این اسناد داده بیرون و غیره و غیره و ترامپ برگشت گفتن که آر روسا اینو هک کردن و فلانی حرفا، که ترامپ برگشت گفت به طور رسمی علنی گفت چه کار خوبی کردین روسا، چه کار خوبی کردن، حالا میشه روسیه از شما بخوام که اون 23000 ایمیلی که این هیلاری از بین برده اونا رو میتونین شما یارو کنین، میتونین پخش کنین که ما ببینیم تو اونا چی نوشته بوده. خب روشن بود ماجرا چیه، یعنی اینجا اصلا کاملا روشن بود که شما با یه کسی طرفی، یه کاندید ریاست جمهوری طرفی که اون هیستری ضد روسی رو که به خصوص از سال 2012-13 به بعد دیگه آشکار شده بود، 2013 من یادمه که آخرین به صلاح اون فکر کنم المپیک سوچی بود یا نمیدونم چی بود، الان اون واقعی یادم نیست که 2013 برگزار شده بود، ولی 2013 روزنامه نوید سورشت سایتونگ، خب این جزء روزنامه‌های به اصطلاح داخل گیومه بذاریم دیگه، واقعا باید اینا رو داخل گیومه گذاشت و گفت معتبر، خب چون به حد اینا پروپاگاندیستی شدن که دیگه اصلا نمیشه راجع به معتبر بودنشون حرف زد. به هر صورت جزء روزنامه‌های باز هم داخل گیومه وزین و سنگین بورژوازی با یه سابقه طولانی که کارل مارکس هم توی نوشتجاتش ازش اسم میبره، یعنی از همون موقع این روزنامه هست و اون سال 2013 یه چیزی مثل اکونومیست مثلا فرض کنید ولی برای حوزه آلمانی زبان، اون روزنامه اون سال نوشته بود که آقا این سال وحشتناک موفقی بوده برای پوتین و به هر قیمتی هست باید این جلوش گرفته بشه، یعنی از همون موقع این کمپین ضد پوتین و ضد روسیه و اینا داشت شکل میگرفت، داشت میرفت جلو که به شکل هیستریکی رفت و به قضایای اوکراین رسید و بعد از اوکراین اون قضیه هواپیمای MH17 و غیره و اینا کمپین ضد روسیه وحشتناک. خب اینجا خیلی روشن بود اون وقت، دقت کنید اون موقع چی بود. اون موقع برجام واقع شد، برجام واقع شد 2015. برجام بذاریم کنار، برجام بذاریم کنار این کمپین ضد روسی، اون چیزی که تو اوکراین واقع شد و بحث گسترش ناتو و مانورهای ناتو و همه اینا که بود، همیشه بوده و اینا رو بذاریم کنار هم دیگه. و بعد فاکتور بسیار مهم همون موقع، یعنی حتی پیش از اون البته بحث پیوو تو چاینا، پیوو تو ایسیا اور ایجا پاسیفیک، اون به اصطلاح چرخش عطف به آسیا پاسیفیک شروع شده بود، از برای اولین بار هم از طرف هیلری کلینتون مطرح شد و سیاست دولت اوباما این بود که رفت به سمت این چرخش و برای اینکه به اصطلاح چیه اون پیوو رو انجام بده، اون عطف به آسیا پاسیفیک رو انجام بده. یعنی چی؟ یعنی انتقال نیرو و امکانات به آسیا و پاسیفیک و تمرکز به اصطلاح توجه دیپلماتیک، نظامی، اقتصادی به آسیا پاسیفیک. آسیا پاسیفیک یعنی چی؟ یعنی که رفتن به سمت دریای جنوب چین، رفتن به سمت چین و اونجا تشکیل دادن یک ائتلافی برای چیه؟ برای جلوگیری از چین، جلوگیری از عروج چین و برای در واقع برای خفه کردن چین، محاصره و خفه کردن چین. این اون پیوت تو آسیا بود، پیوت تو آسیا، اون به اصطلاح عطف به آسیا که اونجا اون وقت همون موقع بحثش هم اومد، فکر میکنم تو سایت ما هم چیزایی ما داشتیم تو این زمینه که حلقه آهنین آتشین پیرامون چین که اروپاییان تو شرکت داده شدن، خب آلمان مثلا به طور مشخص تو شرکت داده شد، خیلی ها تو شرکت داده شدن اینا و همراه با به اصطلاح دولت‌های پیرامون چین چجوری به اصطلاح اون بحث محاصره اقتصادی و نظامی چین میبایستی بره جلو و جلوگیری از پروژه های سرمایه گذاری چینی تو اون منطقه و اینا. خب این اختصاص وحشتناک بالایی از نیرو رو میخواست و همین اختصاص نیرو بود که آمریکا لازم داشت که درست مثل سیاستی که تو دوره نیکسون به اصطلاح در رابطه با جنگ ویتنام طرح شده بود، یعنی سیاست ویتنامی کردن جنگ ویتنام که در واقع نقطه آغازی بود برای چی؟ برای اینکه آمریکا مقدمات عقب نشینی خودش رو فراهم کنه، بالاخره قبل از اینکه اون عقب نشینی رو بکنن اون در واقع اون فرار مفتزهانه رو از بالای پشت بام ساختمون سفارت انجام بدن، اینا قبل از اون اینا یه دوره‌ای داشتن به نام ویتنامیزی کردن جنگ ویتنام که ادعاشون این بود که ما می‌خوایم نیرویمون رو کم کنیم در اینجا و این خود ویتنامی‌ها هستن که باید بتونن قادر بشن و با این تهدید کمونیسم مبارزه کنن. الگوی یه چنین رفتاری رو اون وقت در رابطه خاورمیانه اینا در پیش گرفتن، در واقع خاورمیانه ای کردن خاورمیانه بود، یعنی این از همون موقع شروع شده بود و بر اساس این الگو وقت میبایستی توازن جدیدی در خاورمیانه برقرار میشد و تو این توازن جدید در خاورمیانه میبایستی آمریکا حضورش در خاورمیانه کاهش پیدا میکرد. اینا بحث دوره اوباماست، یعنی اینطوری نیست که چیز باشه، اینطوری نیست که مثلا ترامپ این رو خواسته باشه، اینا بحث دوره اوباماست. این حضور باید کاهش پیدا میکرد و چرا؟ برای که اون نیرو باید آزاد میشد به سمت چین، پیوو به آسیا، اون محور آسیا به سمت چین میرفت. خب اتفاقی که افتاد اون وقت توی قضیه، خب این مسیر، این روند باید کنترل شده طی میشد. یعنی چی؟ یعنی میبایستی خاورمیانه میبایستی اینا تضمین های لازم رو میگرفتن که خاورمیانه از کنترل اینها خارج نخواهد شد. خب ما 2015 تاریخ برجامه، 2015 هنوز روسیه این موقعیتی رو که بعدها توی سوریه به دست آورد نداره، 2015 هنوز اون نیروهایی که توی چیز هستن، توی به اصطلاح سوریه هستن، خود نیروهای ایرانی یکی اونجا هستن، اینا در موضع تدافعی بسیار بسیار وخیمی قرار دارن. یعنی اینطوری نیست که چشمنداز پیروزی و پیروزی اینها قابل دسترس باشه و کسی آدم بتونه اونجا صحبت بکنه در مورد این که بشار اسد ماندنی خواهد بود. نه اینطوری نیست اصلا، هر لحظه ممکنه دمشق سقوط بکنه. هنوز تا این قضایی خب میدونیم که اگر اشتباه نکنم سپتامبر 2015 بود که به اصطلاح چیز روسیه، دخالت روسیه شروع شد و قضای اون وقت چرخش دراماتیکی پیدا کرد به ضرر اون چیزی که اینا اسمشو گذاشته بودن انقلاب سوریه. خب تو این وضعیت قرار بود برابر این خروج یا این عقب نشینی از خاورمیانه باعث یک عقب نشینی کنترل شده می بود و تو این عقب نشینی کنترل شده اون وقت نقش معینی هم برای روسیه باید قائل می شدن که مشکلی هم باش نداشتن، به ویژه این که ما اینو بارها گفتیم، به ویژه این که روسیه در خاورمیانه فقط اینطوری نیست که فقط با ایران متحده، روسیه در خاورمیانه هم با عربستان معاملات خوبی داره و علاوه بر اون با اسرائیل روابط بسیار حسنی رو داشته و داره، روابط حسنی رو داشته و این روابط برای روسیه هم مهمه به دلایل متعدد، از جمله به دلیل لابی یهودی که روسا تو اسرائیل دارن و برعکس اسرائیلیا در روسیه دارن، از جمله به این دلایل تکنولوژیک و دلایل دیگه هم هست. به هر صورت یعنی به عنوان یه نیروی به اصطلاح تعدیل کننده تضادها در خاورمیانه، روسیه میتونست این نقش رو به درجه معینی ایفا بکنه و بدون اینکه چیه، بدون اینکه اون از ظرفیت به خطر انداختن سلطه آمریکا به تنهایی برخوردار باشه. یعنی روسیه چنین قدرتی رو نداشته قبل از این پیروزی نظامی رو من میگم که بتونه به راحتی تو عرصه مثلا فرض کن معاملات اقتصادی و غیره و این حرفا بتونه به راحتی موقعیت مسلط آمریکا و غرب رو تو اون منطقه به خطر بندازه. بنابراین میشد روسیه رو به نحوی در بازی مداخله داد و اون پیوو به سمت آسیا رو انجام داد. خب روند اتفاقات توی جریان به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری اون وقت برعکس شد و اینطوری شد که آدمی اومد و برنده انتخابات شد که به صراحت اون وقت از چی حرف میزد؟ از برقراری مناسبات درست و تجدید سازمان این مناسبات با روسیه حرف میزد و این اون چیزی نبود که اون الیت گلوبالیستی که بعد از فروپاشی دیوار به طور مداوم و پیوسته این رو تعقیب کرده بود، این اون چیزی نبود که اون میخواست. یعنی از نقطه نظر اون طرح پیشین تمام این الیت یا اون هیئت حاکمه، طبقه حاکمه تو آمریکا، کماکان بر اساس همون بحثایی بود که استراتژی بود، که یعنی چارچوب عمومیش همون استراتژی بود که میگم برژینسکی مطرح کرده بود. یعنی یه روسیه اگر نه نابود شده، لااقل تضعیف شده، ولی به هیچ وجه قدرت مسلط در اروپا نباشه، یک روسیه اینجوری رو اینا میخواستن. و این فقط مسئله مربوط به آمریکا هم نبود، در مورد اروپا هم همین بود. یعنی اروپا هم به هیچ وجه، به خصوص قدرت اصلی اروپا که آلمان باشه، به هیچ وجه خواهان یه روسیه قدرتمند نبود. هرج و مرج در روسیه نمیخواستن، جنگ داخلی در روسیه نمیخواستن، ولی به طور کنترل شده و تدریجی تصرف مناطق پیرامون روسیه و تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک و اقتصادی روسیه به گونه ای که روسیه به طور مداوم اون وقت چیه در موضع ضعف قرار داشته باشه در مقابل اینا. این چیزی بود که اون وقت آلمان، فرانسه و این کل اروپا رو در اوکراین با آمریکا هم متحد میکرد، علی‌رغم اختلافاتی که بعدا معلوم شد بین خودشون در اوکراین هم وجود داشت، ولی اینا رو متحد میکرد. یعنی اون گسترش بازار واحد اروپا از طریق اوکراین و به این ترتیب اون وقت راهیابی به بازار داخلی روسیه در واقع تعرضی بود که از نظر اقتصادی داشت به روسیه هم صورت میگرفت، چون خیلی روشن بود که با اون قراردادهای بازی که بین اوکراین و روسیه برقرار بود، چون اینا از دوره به اصطلاح تشکیل کشورهای به اصطلاح چی بود اسمش، GIS بهش میگن، کشورهای پیمان عضو سابق به اصطلاح اتحاد شوروی که بلاروس و اوکراین و همه اینا کازاخستان اینا بودن که بعدن از توش به اصطلاح اون حوزه یوراسیا شکل گرفت، بر اونجا اون وقت قراردادهای کاملا بازی داشتن، یعنی راحت میتونستن به هم دیگه کالا صادر کنن، بفرستن بدون گمرکات و غیره و غیره. ورود اوکراین اون وقت، باز شدن چشمانداز اوکراین برای که به پیونده اروپای غربی به بازار واحد EU، یعنی چی؟ یعنی که بازار روسیه در معرض هجوم مستقیم و بدون گمرکات کالای اروپایی قرار میگرفت. و اینکه کالای اروپایی قدرت به اصطلاح رقابتشون چیه، این رو ما دیگه با دیدیم دیگه در ورشکستگی دهقانان و کشاورزای آفریقا. ما داریم میبینیم که کشاورز آفریقایی نمیتونه مرغی که تولید میکنه نمیتونه تو بازار رقابت بکنه با مرغی که از آلمان وارد میشه براش. یعنی مرغ از آلمان سرشو میبرن، بسته‌بندی میکنن، میفرستن آفریقا، ارزونتر در میاد از مرغی که توی خود همونجا تو محل طرف داره تولید میکنه. یعنی این قدرت رقابت رو اصلا روسیه هم نداشت در مقابل چیز، که به همین دلیل هم بود که در واقع اون روسیه هم پیمانو با هم زد و قبول نکرد و حالا کاری نداریم به اون جدال‌هایی که توی اوکراین واقع شد. ولی نقطه مشترک اون وقت این بود، یعنی از نقطه نظر اروپا میبایستی همچی چیزی میبود، این روسیه میبایست یه روسیه تضعیف شده میموند، نه روسیه که ما الان امروز داریم میبینیم، تو سال 2019 ما داریم میبینیم به عنوان یکی از معماران اصلی به اصطلاح ژئوپلیتیک جهان معاصر داره خودشو تثبیت کرده در واقع. به هر صورت خب این چی شد؟ یعنی این توازن قوا انتخاب ترامپ به چی منجر شد؟ به این منجر شد که ما اون وقت یک کمپین دو سال خورده ای رو داریم که بیش از دو سال خورده ای طول کشید و تمام در واقع میشه گفت، باز هم میشه گفت تمام رسانه های اون مینستریم آمریکا از نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سی ان ان، بعد همه اینا بدون متحدین اروپاییشون، گاردین، شپیگل، سایت، لوموند، همه اینا به یک هجوم وحشتناکی رو سازمان دادن، کمپین مسیو فشرده شبانه روزی رو سازمان دادن مبنی بر این که چیه؟ مبنی بر این که دونالد ترامپ آدم پوتین. خب این کمپین یه هدف معینی داشت، هدف معینش، هدفش ظاهراً چیز بود، ظاهراً این بود که ترامپ رو به اصطلاح ایمپیچمنت کنن یا از قدرت برش دارن اینا، ولی به طور واقعی اون وقت این یه دستاورده خیلی خیلی مهمی داشت و اون دستاورده مهم این بود که اون سیاست به اصطلاح نزدیکی ترامپ به آمریکا به روسیه رو برای مهار چین این رو متوقف کرد. همینجا تو حاشیه بگم، شما اگر به سخنرانی های بنن نگاه کنید، استیو بنن که استراتژیست سابق ترامپ بود و اینا، و نه تنها استیو بنن، خیلی های دیگه هم دارن این بحثا رو میکنن توی الیت به اصطلاح نظریه پرداز آمریکا، شما اگه اونو نگاه کنید، به خصوص میگم در مورد بنن این هست، خیلی روشن این رو میبینید، این تمایز رو میبینید که به راحتی میگن بابا جان روسیه قدرت اقتصادی نیست که ما رو تهدید بکنه، این چینه که داره ما رو تهدید میکنه. و از سالیان پیش، خب حتی دو جریان حمله داعش به اصطلاح هجوم داعش به عراق، اون موقع ما حتی توی سخنرانی بحثو کردیم، اون موقعی که داعش داشت میومد همه میگفتن خطر اصلی داعش است و غیره و غیره و غیره، اون موقع فوکویاما توی سخنرانی مطرح کرده بود که بابا جان این داعش چیز منطقیه، این زیاد مهم نیست، خطر اصلی چینه، اونه که به اصطلاح مسافه اصلی ماست، چالش آینده اصلی آینده ماست. یعنی این چیزی بود که خب وقت این سیاست که میبایستی همراه میشد با نزدیکی با روسیه، خب این سیاست اون وقت در واقع دچار مشکلات کاملا جدی شد، تحریم های متعدد پشت سر هم از طرف کنگره، از طرف چیز که تو موقعی امضای یکی از اون چیز، یکی از این به اصطلاح قوانین مربوط به تحریم روسیه، چون انقدر اینا قانون گذاشتن برای روسیه، برای تحریم روسیه، که دیگه آدم دستش در میره، که ترامپ برگشته بود دست و بالشو بستن دیگه، اون گفته بود امضا کرده بود، مجبور بود امضا کنه و امضا کرد و گفت من این امضا میکنم ولی این چیزی نیست که من میخوام، برای اینکه یه قانونی بود که الان تاریخش هم دقیقا یادم نمیاد، که اون وقت اون خود قانون اون وقت کنگره مصوب کرده بود که رئیس جمهور حق لغو این تحریم‌ها یا تعلیق این تحریم‌ها رو هم ندارد، یعنی اصلا دست و بال ترامپ به عنوان رئیس جمهور هم بستن خیلی راحت، چون هر دوتا مثلا جناح کنگره، هم مثلا کنگره و هم سنا در واقع هر دوشون تو این سیاست ضد روسی اون وقت مشترک بودن، ادامه همون سیاست بود. و این یعنی اون طبقه ها و کاکمه آمریکا به اصطلاح این به هیچ وجه حاضر به پذیرش این نبود، منتها این ور قضیه خب شما نیروی رو داشتی که این نیرو هم با یه پلتفرم معینی اومده وسط و علت هم داره که شعر برای این پلتفرم معین اومده وسط. یعنی اگر شما نگاه کنید، ترامپ توی اون به اصطلاح راست بلت آمریکا بود که کمپین خودش رو گذاشت و اونجا بود که رأیای تعیین کننده را آورد. راست بلت اون ایالتاییه که به اصطلاح صنایع ورشکسته معدنی و اینا توش هستن، یعنی ایالتایی که چیه، دقیقاً به دلیل نوع تقسیم کار جهانی که اون سرمایه‌داری گلوبال به وجود آورده بود، صنعت تو اینا از بین رفته بود و ترامپ کمپین اصلی خودش رو اونجاها گذاشت. و برای که خب سیستم الکترال آمریکا هم حتما میشناسید، با این حال یه توضیح کوتاهی بدم، تو سیستم الکترال آمریکا اینطوری نیست که شما اکثریت آرا داشته باشید رئیس جمهور میشید. نه خیر، اکثریت آرا الزاما رئیس جمهور نمیشید، کما که کلینتون، هیلاری کلینتون از نظر تعداد مطلق آرا 2-3 میلیون بیشتر از ترامپ رای داشت، ولی تعداد الکترال های ترامپ بیشتر بود. الکترال ها وقت کیا الکترال ها رو انتخاب میکنن؟ هر ایالتی و اینا، هر حوزه انتخاباتی و ایالتی و اینا برای خودشون سهمیه دارن. این خود ایالت هم تازه قوانینشون متفاوته، بعضی هاشون با اون یکی فرق میکنه که چجوری این سهمیه رو به اصطلاح اختصاص میدن به نماینده که پیروز میشه در اون ایالت. اون الکترال ها هستن که میرن انتخاب میکنن و کمپین ترامپ به این موضوع واقف بود. بنابراین برای کمپین ترامپ اصلا مهم نبود که هیلاری کلینتون 90% مثلا فرض کن کالیفرنیا رو رأیش میگیره، با مثلا فرض کن با اختلاف مثلا چندین میلیون نفر تو کالیفرنیا پیروز میشه، خب بشه، درسته؟ براشون مهم نبود. براشون مهم این بود که تو ایالت هایی که مسئله تعیین کننده است، جمع الکترال ها میتونن به اصطلاح رئیس جمهور رو انتخاب کنن، تو اون ایالت ها دست بالا رو داشته باشن. خیلی هوشمندانه این کمپین رو انداختم و تو اون ایالت هایی که دقیقاً ایالت هایی بودن که سنتا ایالت های کارگری بودن، ایالت هایی بودن که اتحادیه‌های کارگری اینا رو بسیج میکردن به نفع حزب دموکرات و اینا، تو همون ایالت ها اینا برنده شدن. مثل اینی که در آلمان خب بگیم که مثلا فرض کن نوردراین وستفالن و یا ایالت هامبورگ یا اینا ایالت هایی که خب سنتا، حالا تو این چند سال اخیر بازی اونجا هم عوض شده، ولی اینا ایالت هایی بودن که سنتا دست سوسیال دموکرات ها بودن. مثل این که اینجا ها رو اون وقت برد و اینا رو برنده شد. چرا؟ برای اینکه خیلی ساده بود، برای اینکه اون شعار امریکا فرست، یعنی میک امریکا گریت اگین، آمریکا رو دوباره بزرگ کنیم و اینا، خب معطوف یه چیز بود و اون یه واقعیت پایه‌ای بود و اونم این بود که آمریکا بدون بازگرداندن صنعت و آمریکا دیگر آمریکای بزرگ نخواهد بود. چرا؟ خب این اتفاق چرا این نخواهد بود؟ اینو یه مقدار بعدن توضیح میدیم. ولی اون وقت بازگرداندن صنعت یعنی چی؟ یعنی که تو آمریکا، تو بورژوازی آمریکا کسایی بودن و زیادن بودن که این پی برده بودن که آقا شما بدون اینکه یه صنعت قابل رقابت داشته باشی باختی، در دراز مدت باختی. شما دقت کنید، همون چیزی که من اول قضیه خوندم براتون از برژینسکی از اون برتری فاینانشال و اقتصادی حرف میزنه، نه از صنعت حرف نمیزنه، فاینانشال و اقتصادی، اکونومیکال فاینانشال. خب و اون وقت میگه که اون نظامیه میتونه بیاد اینو عوض کنه. چرا؟ چون اون برتری حقیقتا بر چه اساسی بنا شده؟ خب این رو نظریه های مختلفی هست، خب نظریه های مختلفی هست برای که این برتری بر چه اساسی بنا شده. اون مقاله رو ما اخیرا داشتیم در از دیدگاه مخالف چاپ کردیم توی سایت که بحث اینه که میگه امپریالیسم دلاریه دیگه، میگه دلار رو سطح جهانی، اون پول، اون کالای پرزه، یعنی کالا اصلا خودش فی نفس کالاست، دلاره. یعنی چیزی که قبلا مثلا فرض کن شما میتونستی در مورد طلا بگی این رو، خب دلار به همچین موقعیتی ارتقا داده شد، اونم بعد از اینکه نیکسون پیوند بین دلار رو طلا رو مثل از بین برد. همینجا من تو حاشیه بگم، این رو نکترم تو حاشیه بگم، امیدواریم تو بحثای بعدی اینو بتونیم بیشتر باز بکنیم. خب تو چون تو معافل چپ این چیز، تو حتی مارکسیست های اکادمیک و اینا این بحث خیلی رایجه، خب یا تو چپ رادیکال این بحث خیلی رایجه که آمریکا در ویتنام شکست خورد و چون تو تنگ نابود اون پیوند مثل بین دلار و طلا رو وقت از میان برداشت، برای که تو تنگنا بود، همه مثلا می‌خواستن طلاهاشون رو تبدیل به دلار بکنن، دلاراشون رو تبدیل به طلا بکنن و آمریکایی باید طلا تحویل میداد اینا. به نظر من این یه بخشی از حقیقته، ولی اتفاقی که اون دوره افتاد و این مثلا از بین بردن این پیوند بین طلا و دلار در این حال به معنای آزاد کردن دلار بود از قید و بند طلا و متصل کردنش به چیز دیگری، و اون چیزی دیگر چیزی نبود جز قدرت نظامی جهان شمول آمریکا. یعنی دلار پشتوانه دلار چیزی بود تو اون موقع محکمتر از طلا، اونم پشتوانه قدرت نظامی جهان شمول آمریکا بود، ناوگان آمریکا بود. یعنی شما وقتی یه ناوگانی داشته باشی که تو تمام جهان مسلطه، بر تمام جهان مسلطه، خب معلومه دیگه پولتو مجبورن همه قبول کنن. و همین توی مقاله‌ای که همین تازه ترجمه شده در مورد کلونیالیسم انگلستان در هندوستان، اونجا هم این چیز شده که یه زمانی اومدن انگلیسی‌ها اون موقع خب که قدرت مسلط جهان بودن، خیلی ساده این تصویب کردن، یه قانون تصویب کردن که آجان هیچ کس در هندوستان نمیتواند خرید کند با پول دیگری غیر از پولی که ما در اختیارش میدیم. تموم شد رفت. یعنی به همین سادگی است. خب این اتفاقا اون کار نیکسون یک اقدام بسیار بسیار تعیین کننده بود در گسترش به اصطلاح مناسبات مالی در سطح جهانی و در افزایش به اصطلاح حجم معاملات و سرعت معاملات تو سطح جهانی. حالا میگم این بحث رو فقط خواستم تو حاشیه مطرح کنم، برای اینکه امیدوارم تو چارچوب بحث های امپریالیست که حالا یواش یواش داریم واردش میشیم و اینا، امپریالیسم و سرمایه‌داری معاصر و اینا، این بحث رو بیشتر بپردازیم و بازشون کنیم. خب اینا هم جزء وظایف عقب مونده ماست. به هر صورت چیزی که بورژوازی آمریکا متوجه این قضیه بود این بود که اون سلطه داره به پایان میرسه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه شما از نقطه نظر صنعتی قدرت رقابت نداری. این کجا خودشو نشون میداد؟ کجا به بهترین وجه خودشو نشون میداد؟ توی بیلان تجاری منفی که در رابطه بین آمریکا با قدرت‌های اصلی صنعتی جهان به طور مداوم ازش برخوردار بود. خب یعنی کدوم کشورها؟ در درجه اول چین و آلمان، و بعد پشت سرش یه سری کشورهای دیگه هم بودن، مثلا فرض کنید هلند، مثلا فرض کنید البته خب توی اون تو هلند تو چارچوب چیزه، مثلا فرض کنید به درجه کمتری مثلا فرض کنید برزیل، به درجه کمتری هندوستان. یعنی شما در نظر بگیرید آمریکایی رو که داره میاد و به طور مرتب داره دلار چاپ میکنه برای به اصطلاح تامین مخارج خودش، و این دلارها رو به اصطلاح با همین دلار تو سطح جهانی و تبدیل دلار به پول اصلی جهانی داره به اصطلاح کنترل میکنه کل تجارت جهانی رو، بسیار عالی، خیلی خوب، با به اصطلاح با بازار بورسش مرتب داره سرمایه جذب میکنه از کشورهای دیگه تقریبا از همه جای جهان، چون فرار سرمایه از چین، روسیه، هندوستان، از همه این کشورها، فرار سرمایه به سمت آمریکا یه پدیده همیشگی بوده توی تمام این چند سال. از یه طرف اینه، خب از یه طرف دیگه به حکم قوانین آهنینی که توی به اصطلاح یه جامعه سرمایه‌داری و توی بازار جهانی سرمایه‌داری حاکمه، به حکم یه قوانین آهنینی شما داری مرتب داره سرمایه از سمت آمریکا و وقت به سمت کشورهای میدی که از نقطه نظر صنعتی تو موقعیت بالاتری قرار دارن، تو از قدرت رقابت بیشتری برخوردارن. یعنی از یه طرف شما داری میاری اینور با جذب سرمایه‌گذاری به بورس، تقویت بازارهای مالی و غیره، یا بخشن حتی مثلا در شاخه‌های مثل فرض کن آی‌تی یا هالیوود. خب بالاخره کلی از سرمایه‌گذاری‌ها تو هالیوود صورت گرفته از جانب سرمایه‌دارای مثلا فرض کنید آلمانی یا فرانسوی یا خیلی جای دیگه. از یه طرف شما داری تلاش می‌کنی این سرمایه‌ها رو اینجوری جلب کنی، از یه طرف دیگه به حکم اون عقب ماندگی در واقع صنعتی در عصر رقابت، چون تو اینا رو از دست میدی. این عقب ماندگی صنعتی هم ناشی از چی بود؟ ناشی از همون میگم تقسیم کاری بود که تو سطح جهانی دقیقاً تو پایان قرن 20 یواش یواش شکل گرفت، و تو پایان قرن 20 اون وقت همین مشیه به اصطلاح گلوبالیسی اون وقت این رو تقویت کرد، اینو تشدید کرد، و به طوری که چیه بسیاری از مناطق آمریکا صنعت زدایی شد و ساخت اینفراستراکچر آمریکا کلی به اصطلاح ضرب خورد، بازسازی نشد، نوسازی نشد و غیره و غیره. خب بنابراین این جریانی که اینجوری اومده سر کار، اومده سر مثل قدرتش و قدرتو گرفته دست خودش، خب نمیخواد که یعنی از پلتفرم خودش که نمیاد پایین، اون پلتفرم خودشو داره، اون نبردش یعنی چیز دیدگاه استراتژیکش اینه که نبرد میدان عرصه نبرد رو باید ببره میدان عرصه نبرد در مقابل چین تبدیل بکنه، تبدیلش بکنه به مبارزه بر علیه چین، و اتفاقا باید این کارو بکنه برای اینکه چیه؟ برای اینکه تحمیل کنه همین رو به جریان مخالف خودش، و همین کارم میکنه دولت ترامپ. از یه طرف یعنی شما ببینید چه کنسلاسیونی داره شکل میگیره، چه آرایشی داره شکل میگیره، از یه طرف شما ببینید که تحت فشار اون کمپین و اون خط و مشی که اینا داشتن با اون کمپین و اون به سر رسانه ها و همه متحدین اروپاییشون اینا، ترامپ ناچار میشه، میخوام بگم تاکید میکنم ناچار میشه که تو عرصه‌های مختلفی در مقابل روسیه بایسته و مناسبات با روسیه از اون چیزی که در حد در دوران اوباما و بعد از قضیه اوکراین بود از اون هم بدتر میشه. از طرف دیگه پلتفرم خودش رو هم میبره جلو. یعنی چی؟ یعنی درگیری با چین هم افزایش پیدا میکنه. مایکل هاتسون مقاله‌ای نوشته و مایکل هاتسون خب اقتصاد یه اقتصاددانه به اصطلاح مارکسیسته، خب جز حالا خوشکیم هاست، خب از این مارکسیست های خوشکیم دانشگاهی، چون بعضی از این مارکسیست های دانشگاهی خیلی بدخیمن و این جز حالا خوشکیم تراشونه، بحث های خوبی هم مطرح میکنه. ایشون مقاله نوشته و تو اون مقاله خب این بحث رو داره مطرح میکنه که میگه که کاری که در واقع چپ باید میکرد و این به اصطلاح هژمونی دلاری امپریالیسم فایننس فاینانشیال آمریکا رو باید به مصاف میکشید، به چالش میکشید، میگه این کار رو که چپ باید میکرد راست داره میکنه. میگه اصلا خود دونالد ترامپ اصلا مأمور اجرای این کار شده. میگه اصلا از تاریخی میگه این راست و این دونالد ترامپ اصلا مأمور اجرای این کار شده. میگه این کاری که داره میکنه اینه. چجوری؟ حالا بحثش مفصله. منتها خب به این واقعیت خیلی بدیهی و ساده روشم اشاره میکنه. میگه اینو نگاه کنید ببینید اینا چجوری چین و روسیه دارن با هم متحد میشن. چین و روسیه به راحتی دارن متحد میشن با هم دیگه، چون دقیقاً اون کاریه که دیگه آمریکا میگه داره میکنه، از این بهتر که نمیتونه که. چون هم چین تاریخا به روسیه بدبین بود و هم روسیه تاریخا به چین بدبین بود. روسیه خب از نقطه نظر به اصطلاح قدرت اقتصادی به هیچ وجه توان مقابله با قدرت اقتصادی چین رو نداره. خب یعنی روسیه دقت کنید شما در سالهای بعد از فروپاشی دیوار و حتی قبل از فروپاشی دیوار، قبل از فروپاشی دیوار تو دوره به اصطلاح اون کنستانتین چرنینکو اینا، خب که این پوتین اون موقع یه جوانی بود توی کاگیبی، از اون دوره بحث به اصطلاح اتخاذی سیاست ریالیستی نسبت به اروپا خب در دستور بحث قرار گرفته بود و تو حزب کمونیست شوروی اون موقع این استراتژی تعقیب میشد. پوتین هم وقتی انتخاب میشه خب به عنوان رئیس جمهور روسیه میاد و تو پارلمان آلمان تو بوندستاگ سخنرانی رو به زبان آلمانی میکنه برای اینکه نشون بده که ما اروپایی هستیم و آرزوی دیرینه ای رو که خیلی از مثلا بورژوازی روسیه داشت، الیت روسیه اصلا طبقات قبل از اینکه دولت بورژوازی مدرن شکل بگیره از دوران پتر کبیر و کاترین و اینا داشتن، خب که به عنوان به اصطلاح بخشی از اروپا به رسمیت شناخته بشن، این رو مطرح میکنه گورباچوف توی بحث‌های خودش، اون بحث خانه اروپا رو مطرح میکنه از ولادیوستوک تا کجاست توی پرتغال، خب اون رو مطرح میکنه تا لیسابون. خب بعد دقیقا همون سخنرانی رو پوتین میکنه. یعنی تمام تلاش پوتین که اگر هم چیز باشه قبلا نمیدونم فکر کنم یه بارم اشاره کردیم این موضوع، که حتی تقاضای عضویت روسیه در پیمان ناتو رو میکنه. البته خب میدونستن که در پیمان ناتو اینا رو نمیپذیرن، ولی اصلا امیدواریشون این بود که اینا بتونن با اروپا یه همچی چیزی رو اون خانه اروپا رو تشکیل بدن. و این اروپا بود که دست رد زد. خیلی روشن معلوم بود به چه دلیل دست رد رو زد به سینه روسیه. خب مضاف بر این که مثلا اون پیوند بین ترانس آتلانتیک بود و اینا به طور ویژه و مشخص در خود اروپا، خب این روشن بود که آلمان به همون دلیلی که ترکیه را هم حتی قبول نکردن توی بازار واحد اروپا و ترکیه هم حاضر بود همه چی عدم بود امتیازی بده، و روسیه هم به همین دلیل، یعنی آلمان نمیتونه در کنار خودش قدرتی رو به عنوان شریک در بازار واحد اروپا داشته باشه که این قدرت میتونه و پتانسیل رو داره زمانی ازش جلو بزنه. خیلی روشن. و در مورد انگلیس و فرانسه آلمان مطمئنه که چنین نخواهد شد، مطمئن بود که چنین نخواهد شد، هیچ کدومشون ظرفیت اینو ندارن. ولی هم در مورد ترکیه و به ویژه در مورد روسیه آلمان این رو میدونست که اگر قرار باشه روسیه از این ظرفیت باز برخورداری از کل دستاوردهای تکنولوژیک مالی و همه این آزادیهایی که کشورهای دیگه اروپایی ازش برخوردارن، اگه روسیه قرار باشه از این برخوردار باشد، به خوبی امکان این رو داره که روسیه به عنوان رهبر آینده اروپا اون وقت خودش رو تثبیت کنه، و این چیزی که آلمان نمیخواسته و نمیخواد و عکسشه، روسیه است که بایستی از آلمان تبعیت کنه. به هر صورت خب این طرف قضیه اون وقت چیه؟ میگم از اون طرف وقت اون کمپین بر علیه چین پیش میره، از این طرف این کمپین بر علیه روسیه پیش میره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که روسیه علارغم همه این چیزها به سمت چین تمایل پیدا میکنه، یعنی میرن به سمتی که به عنوان پیمان‌های یعنی چیز استراتژیک به سمت چین برن، که بحثی که ما پارسال داشتیم اونجا این بحث رو مطرح کردیم که چجوری اینا دارن تلاش میکنن که هندوستان و پاکستان رو به عنوان دو نیروی متخاصم اون وقت دوباره بیارن تو خودشون، و اون جدال بین هندوستان و پاکستان رو هم تو چارچوب یوراسیا و پیمان شانگهای به اصطلاح این رو جذبش بکنن و ادغامش بکنن و تخفیف بدن، و نشانه‌های متعددی الان داره ظاهر میشه به اینکه حقیقتاً این حتی این هم داره یواش یواش داره واقع میشه، داره اتفاق میفته. خب شما بعد به خصوص بعد از این انتخاب عمران خان به نخست وزیری پاکستان، خب در چیز شما میبینید این رو در سیاست‌های پاکستان داریم میبینید این رو، علارغم تشنجایی که کماکان هست بین پاکستان و هندوستان، ولی دولت هندوستان همین دولت ناراندرا مودی هم به خصوص بعد از این چند ماه اخیر و اعمال فشارهایی که از طرف آمریکا بر هندوستان اعمال شده، به خصوص بعد از این همین دولت اون وقت به سمت کاهش به اصطلاح تشنج با چین و پاکستان داره میره جلو، با روسیه هم که به هر صورت این دولت از نظر تاریخی کلان اصلا سابقه حسنه‌ای داره، رابطه حسنه‌ای داشته و داره، و در واقع میشه گفت که یکی از شاید تا ابتکار اصلی این نوع دینامیزم حل بحران‌ها و اختلافات فیما بین و اینا شاید ابتکارش حتی به پای روسیه بوده باشه، روسیه پوتین بوده باشه. خب این وضعیت اون وقت میرسی به، یعنی شما آمریکا اون وقت توی وضعیتی قرار گرفته که چیه؟ اون طرف یه پیمان استراتژیک قدرتمند داره شکل میگیره و اتفاقی اون وقت میفته که دقیقاً همون چیزیه که بژنسکی مطرح کرده بود، یعنی یکی از این قدرت‌ها که روسیه باشه از نقطه نظر تکامل نظامی از آمریکا جلو میزنه، یعنی تو عرصه به اصطلاح تهدیدات تهاجمی و نه دفاعی. دقت کرده باشید دو سه سال پیش بود ما همینجا یه بحثی داشتیم در مورد این که تکنولوژی نظامی روسیه اساساً دفاعی بوده. خب و اونم تاریخ داشته چرا اینجوری بوده و این حرفا. خب الان دیگه این بحث تموم شده، اون بحث مربوط به گذشته است. تکنولوژی روسیه تو عرصه دفاعی کم همچنان نیرومنده، همچنان قویه، خب قوی ترین سیستم های دفاع موشکی رو داره، به طوری که پاتریوت های آمریکایی در مقابلش اصلا هیچن، در مقابل S300 و S400 و به خصوص S500 که چیز جدیدشونه و قادر به اینکه ماهواره های فضایی رو هم بزنه حتی. خب یعنی اینا هیچن در مقابلشون پاتریوت های آمریکایی. خب از اون طرف شما اون چیزهای تهاجمی رو می‌بینید، تکنولوژی‌های تهاجمی می‌بینید، موشک‌های به اصطلاح کنژال و اون سارمات و اینا رو دارید می‌بینید که بخشن، یا اون اژدرهای تازه درست شده اینا رو دارید می‌بینید که بخشن یه اژدر یه موشک 4 متری 5 متری داخل یه موشک 4 متری 5 متری یک نیروگاه مینی نیروگاه اتمی گذاشتن توش که با سوخت اتمی میره جلو. یعنی داخل یه موشک 4 متری یه نیروگاه اتمی، یعنی شما نیروگاه اتمی رو اینقدر مینیاتوریش کردی، کوچولوش کردی که توی موشک جاش دادی. این شاهکار تکنولوژی، این یعنی دقیقاً به چیزی رسیدی که خود محافل نظامی آمریکا هم دارن میگن و گفتن نوشتن که آقا جان در مقابل این تهدیدات ما هیچ گونه دفاعی نداریم. خیلی روشن، یعنی همون وضعیتی که میگم تو اون مقاله برژینسکی داره تهدید میکنه. خب این فقط مربوط به چیه؟ مربوط به روسی است. برگرد اون وقت شما به چین نگاه میکنی، چین اون وقت از نقطه نظر تکامل به اصطلاح نظامی نه تنها عقب نیفتاده، بلکه اونم به سرعت داره میره جلو و به خصوص برخلاف روسیه که تا به امروز لااقل نیروی دریایی روسیه، شما اگر نگاه کنید نیروی دریایی روسیه اینجوری نیست که مثلا فرض کنید 6 تا ناو هواپیما بر ساخته باشه، نه، روسیه این کارو نکرده. خب علت هم داره چرا روسیه این کارو نکرده، ولی وقت چین ولی میاد این کارو میکنه، علتش هم خیلی روشنه. چینه که میبایستی، چون تمام 3-4 قرن اخیر رو شما نگاه کنید، اصلا 5 قرن اخیر رو نگاه کنید، قدرت مسلط در عرصه جهانی تو تمام 4-5 قرن اخیر قدرتی همواره از قدرت نیرو دریایی بسیار بسیار قدرت بالای نیرو دریایی برخوردار بوده. این در مورد پرتغالیا بود، در مورد اسپانیایی ها بود، در بعدن انگلیسی ها بود، فرانسوی ها وقتی خواستن این کار بکنن خواستن قدرت نیروی دریایی بزرگی بشن. و هنی هر قدرتی که میاد و عروج پیدا میکنه و میخواد چه به چالش بکشه اینا، میبایستی نیروی دریایی گردن کلفتی داشته باشه و بتونه، چرا؟ برای اینکه خیلی روشنه، برای اینکه بتونه سرتاسر جهان از منافع خودش دفاع کنه. و این کاریه که چین داره میکنه، به خصوص نیروی دریایی چین داره به شدت گسترش پیدا میکنه. و البته خب معلومه، و البته تکنولوژیای سوپرسونیک و اینا که دقیقا به همون نسبت چین هم داره روشون کار میکنه، یعنی اینطوری نیست که کار نکنه. آخرین نمونه این تحولات هم بذاریم بگم که مستقیما ممکنه تو فعلا تو این توازن جهانی نقشی نداشته باشه، ولی غیر مستقیم نقشی داره. فکر میکنم یک هفته تا 10 روزی پیش بود که شاید یه مزاری بیشتر بود که هندوستان هم نخستین موشک دفاعی خودش رو آزمایش کرد که در واقع قادر به اصابت اهداف توی جو، یعنی بالای جو. یعنی به این ترتیب هندوستان هم به جرگه ظاهرا تا جایی که من بدونم 4 کشوری پیوست که از این تکنولوژی برخوردارن که یه همچین کار رو بکنن. یعنی این تحول واقع شد. بنابراین آمریکا خیلی روشن دیگه نمیتونه به استناد به اصطلاح یه برتری نظامی تعیین کننده اون نظم رو حفظ بکنه، غیر ممکن، تموم شد این دوره. برعکس. برعکس یعنی چی؟ برعکس یعنی در صورت وقوع جنگ بین آمریکا و روسیه، روسیه البته اگر زمین نابود نشود، روسیه ممکنه یه تیکایی ازش بمونه، یه چیزایی ازش سر جاش بمونه، ولی آمریکا هیچی ازش سر جاش نخواهد بود. یعنی روشنی، کاملا روشنی. و حتی ممکنه با توجه به توان دفاعی بالای روسیه، حتی ممکنه اصلا آمریکا قادر نشه به صورت چیه به اینکه ضربات کشنده‌ای بر روسیه وارد کنه. حتی این امکان هست، گرچه خب امکان ضعیفیه ولی هست. یعنی میخوام بگم این توازن تو عرصه جهانی، من به تازه فقط روسیه رو میگم، تا چه رسد به این که چیه؟ تا چه رسد به این که زمانی این تحول به جایی برسه که مثل پیمان ورشو یه پیمان استراتژیک نظامی دفاع متقابل مثلا بین دو قدرت یا سه قدرت تشکیل بشه که در مقابل ناتو بیسته. به خصوص این که خود ناتو اون وقت دوچار به اصطلاح بیشترین تشنجات در درون خودش، از یک سو آلمان و فرانسه دارن به اصطلاح میکوبن به اینکه ارتش اروپایی برای خودشون درست کنن. خب البته ارتشای خودشون رو اینکه واقعا چقدر ضعیفن ما تو جریان جنگ لیبی دیدیم دیگه، که دو قدرت بزرگ امپریالیستی، یه زمانی بزرگترین قدرت‌های امپریالیستی دنیا فرانسه و انگلیس، وقتی شروع کردن به بمباران لیبی بعد از چند روز بمبشون تموم شده بود و از آمریکا تقاضا کردن که آقا جون شما بیا کمک کن به ما، بمبامون تموم شده، ما بمب دیگه نداریم الان بریزیم روی سر لیبی. یعنی کم بوده بمب داشتن. یعنی مسخره است واقعا، یعنی کاریکاتورن اینا دیگه، کاریکاتور یعنی از اون اشباحی هستند که از اون دوران به جا موندن و هنوز هم زبان درازشون رو دارن، ادعاشون رو دارن و فقط یه مشت خودفروخته حقیر میتونن اینها رو قدرت‌های جهانی به حساب بیارن و اینجور مثل این بخشی از سیاستمدار ایرانی اینجور کرنش کنن در مقابل اینها بمانن. خب در مقابل اتحاد روسیه و چین منابع خیلی روشنه، کوچکترین شانسی برای کل ناتو نمیمونه، چه برسه به این که حالا کشور دیگه بس اضافه بشه. و اینجا میرسیم به نقطه بعدی، خب که کشور دیگه بس اضافه بشه. خب شما نگاه کنید توی چیز، توی ایران اون وقت، خب ایران حالا برگرد ایران دیگه، همین چند وقت پیش بود، یکی دو هفته پیش بود که کنفرانس شانگهای برگزار شد و توی توی قرقیزستان و توی تاجیکستان، بعدش هم اون کنفرانس به اصطلاح امنیتی سایکا همچی چیزی بود که اونجا برگزار شد و برای اولین بار شما بعد از تمام این سالهایی که از سال به سال 92 به این طرف، یعنی از سال انتخاب روحانی به این طرف، حتی میشه گفت در دوران احمدی نژاد اینجوری نبوده. و این نکته، این اساس بعدی بحث من. اگر میخواید هم وارد این بحث بشیم یا اینکه اگه میخواید یه استراحتی بدیم بعد یه 5 دقیقه وارد بحث بشیم،